ده به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. رافائل گروسی میگوید ایران همچنان به غنی‌سازی اورانیوم تا خلوصی بسیار فراتر از نیازهای تجاری ادامه میدهد. روسیه بازداشت یک زن جوان با شهروندی دوگانه روسیه و آمریکا را تایید کرد. و کشته شدن یک خلبان روس که به اوکراین گریخته بود تایید شد. خوش آمدید به این بخش از خبرها و گزارش‌ها. من مهران کریمی هستم. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه 30 بهمن ماه به خبرگزاری رویترز گفت جمهوری اسلامی همچنان به غنی‌سازی اورانیوم تا خلوصی بسیار فراتر از نیازهای تجاری ادامه می‌دهد. به گفته آقای گروسی با اینکه سرعت غنی‌سازی اورانیوم در ایران نسبت به چند ماه پیش اندکی کاهش یافته، اما جمهوری اسلامی همچنان ماهانه حدود 7 کیلوگرم اورانیوم را تا خلوص 60% غنی سازی می کند. مدیر کل آژانس همچنین گفت که ماه آینده ابتدا به روسیه و سپس به ایران سفر خواهد کرد. جمهوری اسلامی تلاش برای تولید سلاح هسته‌ای را رد می کند، اما به نوشته رویترز تا کنون هیچ کشوری بدون توجه به تولید جنگ افزار هسته‌ای اقدام به غنی سازی اورانیوم در این ساعت نکرده. سرویس امنیت فدرال روسیه FSB از بازداشت یک زن با تابعیت دوگانه روسیه و آمریکا به اتهام خیانت خبر داد. بر اساس این گزارش، این زن 33 ساله مقیم لس آنجلس که نامش اعلام نشده در شهر یکاترینبورگ بازداشت شده و متهم است که برای اوکراین پول جمع‌آوری می‌کرده، پولی که به گفته این نهاد امنیتی روسیه برای خرید تجهیزات پزشکی و مهمات برای ارتش اوکراین هزینه می‌شده. FSB این زن را متهم کرده که در زمان حضور در آمریکا با حمایت عملی از اوکراین علیه امنیت ملی روسیه اقدام کرده. اتهام خیانت در روسیه میتواند منجر به صدور حکم حبس ابد شود. در حال حاضر چند شهروند آمریکا از جمله یک خبرنگار رادیو اروپای آزاد در روسیه بازداشت هستند. و در همین حال خبرگزاری رسمی اسپانیا میگوید جسدی که سه‌شنبه هفته پیش 24 بهمن ماه در شهر ویادوخوسا در جنوب این کشور پیدا شده بود، متعلق به ماکسیم کوزمینوف است. ماکسیم کوزمینوف یک خلبان روس بود که تابستان سال گذشته با هلیکوپترش به اوکراین گریخته بود. از آن زمان او با گذرنامه اوکراینی و نامی متفاوت در اسپانیا اقامت داشته. سرگئی ناریشکین، رئیس سازمان امنیت خارجی روسیه SVR در واکنش به این خبر گفته این خلبان از همان زمانی که برای فرار به اوکراین برنامه ریزی می کرد از نظر اخلاقی مرده بود. و در آستانه ماه رمضان اسرائیل از محدود کردن تعداد شهروندان مسلمانی که برای اقامه نماز به مسجد الاقصا می روند خبر داده. ایتامار بن‌گویر وزیر تندروی امنیت داخلی اسرائیل خواستار منع گسترده‌تر ورود مسلمانان به محوطه مسجد شده بود، اما با مخالفت بنیامین نتانیاهو مواجه شد. به گفته آقای بن‌گویر، سایر مقامات اسرائیل خواستار محدود کردن نمازگزاران به 120 تا 150 هزار نفر بودند، اما او توانسته این تعداد را به حدود 40 تا 50 هزار تن محدود کند. پیشتر هم اسرائیل در مواقع حساس از جمله ماه رمضان محدودیت هایی را برای ورود مسلمانان به مجموعه مسجد الاقصا وضع کرده، موضوعی که بارها باعث تنش و درگیری بین فلسطینی ها و نیروهای امنیتی اسرائیل شده. و اسرائیل دستور تخلیه دو محله دیگر در شهر غزه را صادر کرد. ارتش اسرائیل از ساکنان محله های زیتون و ترکمان خواست منازل خود را ترک کنند. اما کلاهبرداری نجومی مجموعه موسوم به کوروش کمپانی در ایران همچنان خبرساز است. رخدادی که با توجه به حجم عظیم تبلیغات و گردش مالی این کلاهبرداری پرسش هایی را در میان برخی شهروندان ایجاد کرده. هومن عسکری همکارم گزارش می‌دهد.
تبعات کلاهبرداری نجومی شرکت موسوم به کوروش کمپانی در ایران همچنان خبرساز است. به نوشته سایت های داخل ایران، برآوردها حاکیست رقم کلاهبرداری این مجموعه چیزی حدود 2000 میلیارد تومان بوده است. تخمین زده می شود که بیش از 100 هزار شهروند ایرانی با اعتماد به انبوه تبلیغات به جمع شدن رقم کلاهبرداری کوروش کمپانی کمک کردند. شیوه کار هم جدید نبود. کلاهبرداری با ترفند پانزی به این معنا که قربانیان چنین کلاهبردارانی با مبالغی بسیار ارزانتر از عرف بازار کالایی را می‌خرند یا سودهایی را دریافت می‌کنند که از متوسط بازار به میزان چشمگیری بالاتر است. فریبخوردگان ترفند پانزی در واقع به هزینه قربانیان بعد از خود سودهایی را دریافت می‌کنند و همین باعث گسترش تصاعدی شمار قربانیان و در نتیجه مبلغ کلاهبرداری می‌شود. در این مورد به خصوص ده‌ها هزار شهروند ایرانی بیخبر از همه جا با اعتماد به تبلیغات محیطی مانند بیلبوردهای شهری کوروش کمپانی یا باور تأیید چهره‌های شناخته شده برای شرکت در سرمایه‌گذاری‌های کلاهبردارانه کوروش کمپانی صف کشیدند. نوع کالای تبلیغی در این کلاهبرداری گوشی آیفون بود که به اشاره علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مدتی پیش واردات مدل‌های جدیدش به ایران ممنوع شد.
شنیدم که برای واردات یک نوع گوشی لوکس آمریکایی در سال 98 حدود نیم میلیارد دلار اینجور گزارش شد و مصرف شد. البته بخش خصوصی این کار رو میکنه، متواضعی دولت جلوی این رو بگیر.
بالاترین مدل آیفون که در ایران قابل استفاده است آیفون 13 است که بسته به میزان حافظه آن معمولاً در بازار کشور بین 36 تا 45 میلیون تومان فروخته میشود. در چنین وضعیتی بود که کوروش کمپانی ادعا کرد با چیزی حدود نصف این مبلغ می توانید آیفون دار شوید. تابلوهای تبلیغاتی این شرکت در سطح شهر نصب شد و لشکری از سلبریتی ها هم به کمکش شتافتند. نامهایی شناخته شده از اکبر عبدی، الهام پاوه نژاد، نیوشا زیغمی و جواد هاشمی تا علیرضا بیرانوند و هادی سایی.
ضرر نمی کنید به اینجا سر بزنید.
کوروش کمپانی به شدت سر زبون ها پیچیده.
آدم وقتی میخواد جای خرید بکنه مطمئن باشه.
مدیریت مجموعهتون خیلی انسان پویاییه.
حالا شماری از این سلبریتی ها گفتند که خودشان هم قربانی شدند و از کلاهبرداری کوروش کمپانی بیخبر بودند. از جمله جواد هاشمی، هنرپیشه‌ای که بیشتر به دلیل بازی در نقش شخصیت های معروف به ارزشی شناخته می شود.
کوروش کمپانی الان خب با صدها بیلبورد در کشور، گرفتن مجوز از مراکز رسمی و قانونی کشور، الان کلاهبردار از آب در اومده. من به سهم خودم عذرخواهی میکنم از مردم. به تب ما تبلیغ کردیم به خاطر اینکه به هر حال بخشی از شغل ما همینه. ما از مردم عذرخواهی میکنیم، اما آیا مسئولینی که این گردش مالی بزرگ رو نتونستن کنترل بکنن، این بیلبورد ها رو مجوز دادن، اصلا مجوز وزارتخونه ای که باعث شده مردم به اینا اعتماد بکنن از کجا اومده؟
در شبکه‌های اجتماعی هم بازار گفتگو درباره کلاهبرداری کوروش کمپانی داغ است. بعضی پرسیدند چطور ممکن است که کسب و کاری بدون چراغ سبز حکومت چنان کارزار تبلیغاتی گسترده‌ای را در ایران اجرا کند؟ تجربه سالهای اخیر در ایران نشان داده که دست کم در مورد بیشتر قربانیان کلاهبرداری‌ها نه شکایتشان به جایی رسید و نه اعتراض‌های خیابانی گاه و بیگاهشان. وقتی هم که کار به جای باریک کشیده، نه کسی مسئولیت را پذیرفته و نه نهادی انتقادی را برتابیده. چنان که در مورد کوروش کمپانی هم سکینه سادات پاد دستیار ابراهیم رئیسی گفته دولت جمهوری اسلامی 16 دی ماه در نامه‌ای به قوه قضاییه هشدار داده بود که شبهه کلاهبرداری وجود دارد و لازم است به نوشته این مقام رسمی برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم برخورد قانونی صورت گیرد. هشداری که به فرض درست بودن گفته دستیار ابراهیم رئیسی بر روی زمین ماند و تنها صف قربانیان کلاهبرداری‌های سال‌های اخیر ایران را طولانی‌تر کرد.
گزارش هومن عسگری رو شنیدید در مورد کلاهبرداری نجومی مجموعه موسوم به کوروش کمپانی که روزهای گذشته بسیار خبرساز شده. اما رئیس کل بانک مرکزی ایران از پیشنهاد جمهوری اسلامی برای راه اندازی سویفت مشترک بین اعضای گروه بریکس و همچنین عضویت در FATF مختص این گروه خبر داده. سویفت به سامانه بین‌المللی نقل و انتقال پول اطلاق می شود و FATF همون گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی و تروریسم است. رضا غیبی روزنامه‌نگار اقتصادی در گفتگو با مهدی طاهباز این باره توضیح می داد.
اول برگردیم به این که اساساً این رو آیا توسط اعضای بریکس استقبال ازش خواهد شد یا نه، چون مشکلاتی که ایران یعنی جمهوری اسلامی میخواد ازش فرار کنه با طرح‌های این چنینی تماماً برمیگرده به ماجراجویی‌هایی که خارج از مرزهای ایران داره انجام میده و در داخل مباحث غنی‌سازی رو پیگیری میکنه که نهایتاً منجر به تحریم شده و این تحریم‌ها مانع مبادلات سایر کشورها با ایران داره میشه. و وقتی شما داری بحث سویفت با اعضای بریکس رو مطرح میکنی، خب به اعضای بریکس هم مثلا روسیه که به واسطه تجاوزی که با اوکراین داشته تحت تحریم هست، ولی برزیل، هند و خود چین کشورهایی هستن که یا مصر و عربستان که مثل ایران الان حضور داره، اینا کشورهایی هستن که بخش عمده ای از مبادلاتشون با همین ایالات متحده است و قاعدتا اگر هم الان ایران رو پذیرفتن در جمع این کشورهای عضو بریکس، اهداف دیگری پشتش بوده و در نهایت اون تجارت کلان خودشون رو به خاطر یک تجارت بسیار اندکتر و مقیاس کوچکتر با ایران خب قربانی نخواهند کرد. در مورد FATF هم بحث اساساً FATF مبارزه با پولشویی هست و اگر قرار باشه با کشورهای منطقه یا اعضای بریکس که عمدتاً عضو یعنی FATF رو پذیرفتن و نیازی ندارن که بخوان یک چیز مشابه بهی ایجاد بکنن، میماند کشورهایی مثل ایران که FATF اون شفافیت رو نمیپذیرن و الزام به شفافیت رو و میخوان به دنبال سیستم جایگزین برن، مثل این میمونه که خب انجمن دزدان بخوان یک گروه مبارزه با دزدی بزنه. خب این نشدنی هست، اینها اساسا تن به شفافیت نمیدهن. اعضایی هم که اشاره شده کشورهای عضو بریکس پذیرفتن و در تحت این قوانین این FATF دارن فعالیت‌های جهانی خودشون رو انجام میدن.
یک نکته دیگه هم که رئیس کل بانک مرکزی گفته، تاکید بر این بوده که 50 شعبه بانک داره جمهوری اسلامی ایران در سراسر جهان، 3 شعبه به عنوان مثال در لندن. چقدر کارایی داره این 50 شعبه بانک در خارج از کشور برای داخل کشور با توجه به تحریم‌های گسترده؟
اینها به هیچ عنوان کارایی ندارن. یک زمانی که تحریم ها به این شدت نبود و خب ایران عضو یعنی سویفت برقرار بود و مباحث مالی ایران، نقل و انتقالات مالی برای ایران و ایرانیان مخصوصا تحریم نبود، این بانک ها کارایی داشتن. حتی امروز بانک هایی که شعباتی که در امارات هستن کارایی خودشون رو از دست دادن، یا در ترکیه اونهایی که هستن شعبه دارن، بانک ها کارایی خودشون رو از دست دادن. و حتی شاهد هستیم در یک جایی مثل عراق که شاید برای اکثر مردم ایران عراق یک کشور ضعیف و بی‌قانونی به نظر برسه، حتی عراق هم طبق بخشنامه‌ای که بانک مرکزیش داد، شعبات بانک ملی ایران در عراق رو غیرقانونی اعلام کرد و اعلام کرد که این فاقد توجیه اقتصادی است و به دلیل محدودیت ها نمیتونه فعالیت مفیدی داشته باشه. اون شعبات دیگه هم که در جاهای مختلف دنیا امروز اگر به عنوان بانک فعال شناخته میشوند، صرفا هزینه بر هستن و اگر بخوایم در یک منطق اقتصادی هزینه فایده اونها رو بسنجیم، کاملا زیانده هستن و به هیچ عنوان مفید نیستن در حال حاضر.
رضا غیبی بود، روزنامه‌نگار اقتصادی، که در مورد راه اندازی سویفت مشترک بین جمهوری اسلامی و بین اعضای گروه بریکس توضیح میداد. به این ترتیب به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیدیم. سپاس از شما که ما رو دنبال کردید. فراموش نکنید خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو در کانال تلگرام رادیو فردا میتونید دنبال کنید. وقت بخیر.